یا بخشی مثل نوا مثلا، این رو شما در راستای توسعه موسیقی میدونید یا در راستای اضمحلالش به خاطر اینکه هی ما غرق مدرنیته شدیم و با پیشینه خودمون فاصله گرفتیم؟ مدرنیته شدن یعنی غرق موسیقی غربی شدن.
متاسفانه اگه بخوام تاریخی بحث کنم که موسیقیمون هی کوچیک و کوچیک و جمع و جمع‌تر شده.
بله.
یعنی شما وقتی که رسالات قدیمو میخونین انقدر موسیقی ایرانی وسیع بوده و انقدر جزئی روش بحث می شده و جزئی برای هر اتفاقی اینا موسیقی داشتن. مثلا می گفتم برای مثلا 6 صبح باید این مقام ها رو بزنین، اگه شد 8 صبح اینا رو باید بزنین، اگه طرف اون روز مثلا حالش خوب نیست دل درد داره اینا رو بزنین، این مقام ها رو بزنین، سردرد داشت اینا رو بزنین، حالش خوب بود اینا رو بزنین، بد شد بعد از ظهر ایناست، شب اینه، نصف شب اینه، سحر اینه. یعنی به طرز عجیبی موسیقی واسه شما رسالاتو میخونین، این خیلی موسیقیه،
یعنی اصلا با فرهنگ زندگی ایرانی ها عجیب بوده،
اصلا
با
رفتار عجیب غریب. واسه شما رسالاتو میخونین بعد می نگاه میکنین به این ردیفه که مثلا دیگه الان صاحب مثلا 200 خورده گوشه است، میبینین که اصلا چیزی به ما نرسیده. یعنی خوشبینانه فقط میتونیم بگیم که زنده است، این موسیقی هست، زنده است.
و دلیلش
بعد البته باید اینم بگم که این ذات این موسیقی شهری اینجوریه. اولا که ما بگم که الان ما شاید 100 سال 150 سال کسی در ایران میتونه که از موسیقی درباری استفاده کنه و گوش کنه. شما اگه دقت کنیم در غرب هم همینه، شما بله. در غرب میبینی که موسیقی میوزیک یه قشر خاصی میتونن برن در دربار راه پیدا کنن و اون موسیقی رو گوش کنن. در ایران هم همین بوده، یعنی در ایران مثلا دوره تیموری همین طور بوده، عبدالقادر مراغی مثلا نمیوده برای همه بزنه، اینا موزیسین‌های دربار بودن. در خاندان فراهانی هم موزیسین‌های
بله.
دربار قاجار بودن، اینا فقط برای شاه و اطرافیان ساز میدن. اصلا این ذات موسیقی شهریه، با موسیقی مقامی ما فرق میکنه. بله. برای همینی که موسیقی مقامی ما دست نخورده تره، یعنی جای کار بیشتر توشه. برای همینی که شما میبینید که بیشتر از غرب میان و علاقه نشون میدن نسبت به موسیقی مقامی ایران، میان سالها اینجا زندگی میکنن، با زبون اون افراد آشنا میشن تا بیان شروع کنن اینا رو بنویسن، ببرن تحقیق کنن روشون. شما مثلا همین موسیقی تنبور ما رو گوش کنین، یا مثلا اصلا تو همون منطقه برین، یا حتی بیاین مثلا منطقه های نزدیک، مثلا بیاین کردستان، همین کرمانشاه.
بله.
شما میبینین اصلا این موسیقی غرب، ژانرهای جدید مثل مثلا راک، متال، هوی متال، اینا رو اصلا تو ایران هست، ریشه‌اش هست.
عجب.
منتها ما در ایران همونطور که امروزه مثلا اگه شما بریم با یه معلم موسیقی در دانشگاه صحبت کنین و مثلا بگین که آقا ردیف موسیقی ایرانی فرم داره، گوشه‌های ما فرم داره، میگه نه. خب این بر راحت ترین حرفه، فرم داره، ولی تا امروزه کسی نرفته این فرما رو در بیاره.
درست.
غربی‌ها این کارو میکنن. غربی‌ها میان در ایران و به صورت ریشه این کارو میکنن. برای همینی که این ژانرهای مختلف دارن و موسیقیشون همچنان زنده است. موسیقی ما امروزه دیگه اگه شما دقت کنیم، ما الان 80 سال 100 ساله که فقط ملاک شده ردیف، و فقط هم در مثلا دانشگاه فقط ملاک یک ردیفه، ردیف میرزا عبدالله، ردیفی که اصلا رپرتوار ستاره، حتی برای تار نیست، رپرتوار تار ردیف آقا حسین قلی یا ردیف پسرش علی اکبر خان شهنازی.
بله.
ولی کسی که نمیزنه باید بیاد اونجا ردیف میرزا عبدالله بزنه، کسی که کمانچه میزنه باید بیاد ردیف میرزا عبدالله بزنه.
این دیگه در حقیقت ما رو به جای میرسونه که باید در این لحظه یک پیشوند و یا یک پسوند شوربختانه و متاسفانه رو به کار ببریم. اجازه بدید که بار دیگه فصلی از رنگ موسیقی رو چراغ آویز برنامه بکنیم. در فصل پایانی گفتگو با شما همراه خواهیم بود.
Thank you.
اگر همین الان شنونده این برنامه هستید، ارغنون رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. ارغنون برنامه است که سعی میکنه در بطن خودش با همراهی مهمانان و کارشناسانی که به جمع این برنامه اضافه میشن، مرور و رصد و مداقه بر حوزه فعالیت های موسیقی در کشورمون و البته مبانی علمی آکادمی که اون داشته باشه. در برنامه امروز به شکلی خاص درباره بداهه نوازی صحبت میکنیم و با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای رضا علی آبادی، نوازنده تنبور و از نویسندگان و پژوهشگران در حوزه موسیقی، و همچنین جناب آقای کاوه صادقی آزاد از نوازندگان خوشنام نی کشورمون. در فصل سوم و پایانی برنامه جناب آقای علی آبادی، من میخوام به همون تأسفی که ما رو به فضای موسیقایی ربط داد و خب در این بزنگاه شاید به یک آرامشی رسیده باشیم برگردم. چرا یک ردیف با 200 گوشه در موسیقی ما در کنار سیر تحولی که پیدا میکنه، همه ی هنرها رو به تعالی میرن، به فرمایش جناب آقای علی آبادی هی کوچیک و کوچیک و کوچیکتر میشه. میخوام یک نقل قولی بکنم از پاواروتی، خواننده شهیر اپرا، خواننده شهیر اپرا در گونه ایتالیایی. وقتی ازش درباره آوازهای بداهه میراکل و میستر، آوازهای مذهبی سوگ و گداز کلیسایی میپرسن، میگه اون چیزی که باعث شد اپرا برای مردم عام، وقتی که از دربار به میان عموم مردم راه پیدا کرد، بتونه خودش رو تعریف بکنه، ارتباط تنگاتنگ موسیقی با فضای مذهبی بوده که جولانگاه رشد این عرصه شده. برای ما چرا این اتفاق نیفتاده؟ ما که همواره آیین‌ها بخش مهمی از فضای موسیقایی مون رو داره تشکیل میده.
نه، این اتفاق افتاده برای ما. چرا؟ ببینید، ما موسیقی آیینی خب زیاد داریم. مثلا یه بخشی از فرهنگ موسیقیامون فرهنگ آیینی داره. مثلا تنبور ساز کاملا آیینیه.
بله.
دوتار یه ساز آیینیش، یه بخشیش یعنی اون رپرتوار بزمی دارن، یه بخشیش قشنگ رپرتوار آیینیه. یا اصلا در یه دوره‌ای که ما گفتیم دوره سیاهه، ما اصلا کیا دارن بار آوازیمونو میکشن تعزیه خونامون؟ یعنی ما اصلا میگیم علی اکبر، نه من علی خان تعزیه خان.
درست، یعنی موسیقی آینی ما کوچیک کوچیک کوچیکتر نشده.
نه نه نه، ببین به اون صرف نیست، یعنی موسیقی آینی ما کوچیک نشده، بسته های بزرگ و خلاقیتی که ما داشتیم محدود شده به ردیفمون.
احسنت. ببینید
مثلا شما داری شور میزنی، اگه یه وسط شورت مثلا راه پیدا میکردی میرفتی سگا میزدی، تا همین 10 سال پیش احتمالا معلمت چوب میگرفت کجا داری میری.
بله.
خب در حالی که الان نه دیگه، الان خودت حالا خیلی از اساتید هم دارن میزنن دیگه، طرف قشنگ پرده گردانی میکنه میره میزنه. فرهنگ از اون لحاظ یه دوره از زمانی کوچیک شد که همه چیز رفت تو قالب ردیف دستگاهی و حتی نغمه پردازیامون هم رفت تو قالب ردیف. یعنی طرف اگرم میرفت رو سن میشست، شور رو از اول شروع میکرد تا تشت نمیزد ول نمیکرد بیاد پایین. الان اتفاق خب یه مدار داره درستر هم میشه، داره یه ذره اتفاقای خوبی هم میفته. هرچند که من میگم باز از اون دوره تاریخی سیاه در اومدیم اینا رو نگه داشتیم، خب خیلی هنر بزرگی بوده، چون قبل از هنرستان موسیقی و اون عمل طرب خاصه ای که به دستور ناصرالدین شاه اونم با یا مظفرالدین شاهی که میره خارج میبینه دسته اونجا موزیسینن میاد اینجا خلق میگه، خب باز اتفاق خوبیه، یعنی اتفاق مونده. ولی اینکه حالا به این اتفاق افتاد، اینی که حالا بعد یه مقدار زمان بهش بدیم که دادیم، و حالا مثلا انتقادی هم که خب هست بعد بود موسیقی اینه که خب چون یه مقدار موسیقیمون محجور شده، آنتنی نداره، رسانه زیادی نداره، یعنی دست و پای موسیقی هم بستیم و انتظار داریم که حالا اون اتفاق هم بیفته. واقعا ما تو تاریخمون خیلی بلا سرمون در اومده، یعنی اولین قشری هم که بلا سرش در اومده تو داستان موسیقی و شعر و هنر کلن بلا سرش.
بله.
در اومده. خب یه ذره پهلوان در آورد، دوباره کتفش بسته شد، الان هم ما حالا انتقادهایی که میشه به داستان موسیقی، چه از لحاظ این که جایگاهی برای اجرا نیست، برای صحبت نیست، یا نمیگیم نیست، منظور از نیستمون کمه، یعنی این نشه که بگیم آقا صفره، ولی خب باسه این وسعت ما نزدیک کاوه بهتر از من میدونه، ما 100 تا 200 تا ساز محلی، سازهای سنتیمون 200 تا، الان نزدیک 120 تا ساز داریم با این حجم از گوناگونی و رپرتوار. چه جایی برای عرصه این حجم از استاد، موسیقی، رپرتوار و کار هست؟ ببینید من مثلا تو خودم دو سه جلد کتاب نوشتم،
بله،
موهام سفید شد تا بیاد بیرون به مرحله. حالا شما اینو ضرب کن در اونی که مثلا داره 10 تا کتاب می‌نویسه، 20 تا کتاب می‌نویسه. این بسته بودن محیطه باعث میشه اون شکوفایی اتفاق نیفته. ما آدم خلاق زیاد داشتیم و الان هم داریم. آره، لطفی دیگه تکرار نمیشه، علیزاده دیگه تکرار نمیشه، مشکاتیان دیگه تکرار نمیشه. اگر فضا، اینا خیلی کار کردن، یه تنه بار کشیدن، اگر فضا بازتر بود بیشتر میکردن. اگر الان هم فضا رو باز کنیم، باز هم آدم های نخبهی پیدا خواهیم کرد، آدم هایی که رفتن توی اتاق در رو بستن. تو این فضا چجوری روش کنه بیشتر از این؟ خیلی زور زده. دقیقا مثل اون یه دونه گل نازکی اونه که از آسفالت داره خودشو کوچولو کوچولو میزنه بیرون.
بسیار عالی. شاید من با بخشی از فرمایشتون جناب علی آبادی زاویه داشته باشم، به ویژه چون این مسئله رو در همین برنامه بارها تکرار کردم که کلا با این نکته زاویه دارم که فلانی تکرار نمیشه. قرار نیستش که هنرمندی که بزرگ میشه تکرار بشه. اگر تکرار بشه به نظرم اون کسی که داره اون رو تکرار میکنه دیگه جایگاهی از هنر نداره. هنرمندی که ماندگار میشه به همون نمونه گون و نادر بودن فعالیت خودش استواره. و با این مسئله کلا به شکل شخصشون شما در بخش از فرمایشتون اشاره کردین که این نظر علی آبادی هست، اگر لفظ آقا رو به کار نندازم چون واژه خودتون رو تکرار کردم، این هم فقط نظر منه. جناب صادق آزاد، در فصل پایانی این فراز برنامه و این گفتگوی ارغنون، با توجه به همین صحبت‌های جناب علی آبادی درباره اینکه تلاش‌های بسیاری با همه تنگناها صورت گرفته و ما شاهد خلاقیت‌های متعددی بودیم و آن چیزی که امروز در اختیار ما قرار گرفته به زعم ایشون حداقل در موسیقی آیینی کوچک نشد، هرچند با توجه به همه پژوهش‌هایی که صورت گرفته چه توسط مستشرقان غربی چه شاید انگشت شمار پژوهشگران ما که اونا هم بسیار از منابعشون باز هم منابع غربی بوده، درباره شاید سیر معکوس موسیقی آیینی ما، موسیقی حتی دستگاهی ما فراوان صحبت کردن. در همین میشه گفت حلقه های زنجیری که در گفتگوی من و آقای علی آبادی و در گذشته در صحبت‌های شما به وجود اومد، اگر بخوایم جایگاه بداهه رو در این سیر تاریخی رصد بکنیم، شما امروز بداهه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بداهه نوازی در موسیقی ایران رو در کل این فراز تاریخیش.
سوال سختی جواب دادم بهش.
از چه نظر
سخت؟ اگه بخوام نسبت به 30 سال قبل این جواب شما رو بدم، بداهه نوازی سیر نزولی داشته نسبت به 30 سال قبل خودش.
خب اگر بخوایم همین،
یعنی شما
میشه همین الان گزاره عمیق موسیقاییمونو در نظر بگیریم چی؟
من اگه بخوام از 30 سال پیش شما به من بگین که چند تا بداهه نواز نام ببر، من 20 تا بداهه نواز نام میبرم.
خب
ولی اگه امروز به من بگین که 2 تا 5 تا بداهه نواز نام ببر، من نمیدونم بعد
چرا به اینجا رسیدیم پیش سه دهه.
بخشش رو خب رضا گفت، یعنی بخشش واقعا همین سخته، یعنی این مسیری که هیچ حمایتی ازش نمیشه سخته. اگه ببینید الان مثلا شما میرین جشنواره‌های مختلف رده سنی الف رو،
بله،
که مثلا از 15 ساله تا 18 ساله،
درسته،
میایید ساز زدنشون رو میبینین و هضم میکنین، میایین رده سنی ب و جیم رو نگاه میکنین، میبینین همینجوری افت داره میکنه. چرا؟ چون رده سنی الفه قمنون نداره، همچنان پدر و مادرش دارن ازش
حمایت میکنن. حمایت بله میکنن. کاملا درست، کاملا.
رده سنی ب و جیم هستن که کم کم میفهمن که سختی های زندگی چیه، کم کم میفهمن قمنون یعنی چی، سختی های زندگی یعنی چی. و این سختی ها شما در این 30-40 سال قبل به این ور نگاه کنی هی بیشتر و بیشتر شده، کمتر و کمتر نشده. دغدغه مالی نوازنده ها بیشتر و بیشتر شده. یعنی الان نوازنده بیشتر باید غم نون داشته باشه تا غم سازش رو داشته باشه. خب همه اینا توی سازش تاثیر داره.
بسیار سپاسگزارم. من از هر دو دوست عزیز و بزرگوار میخوام با توجه به اینکه بحث ما در فرازی از این برنامه از بداهه خارج شد، هرچند که ناگزیر بودیم که رصدی داشته باشیم با آن چیزی که تاریخ درازنای موسیقی آینی، نواحی، مقامی و در نهایت ردیفی دستگاهی ما رو تعریف میکنه، که یک برنامه دیگه بتونیم با افتخار از هر دو عزیز میزبانی بکنیم. ولی از جناب آقای کاوه صادق آزاد نوازنده نی و جناب آقای علی آبادی، رضا علی آبادی بزرگوار نوازنده تنبور، نویسنده و پژوهشگر، بابت حضور در این برنامه سپاسگزارم. تا انشاءالله در برنامه بعدی هم بتونیم با همین محور و با همین موضوع همراهتون باشیم. ممنون جناب علی آبادی.
سپاسگزارم از لطف شما، ارادتمند، خدا نگهدار.
و جناب صادق رضا، از شما هم سپاسگزارم.
ممنون از شما و همکاران عزیزتون.
و از شما دوستان عزیز شنوندم که تا این لحظه با ارغنون همراهی کردید، بی نهایت ممنونم. امیدوارم که همگامیتون در هفته های آتی نیز با ارغنون استوار و برقرار باشه. تا فرصت شنین داره بعد، شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در آستانه شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم تشییع پیکر 150 شهید گمنام دفاع مقدس و 34 شهید شناسایی شده استانهای تهران، قم، مرکزی، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، هرمزگان، بوشهر، اردبیل، گیلان، قزوین و خوزستان امروز پنجشنبه ششم تیر ماه ساعت 9 صبح از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا و با حضور پرشور مردم و مسئولان شهید پرور برگزار می شود.
شهید شهید شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار، عزتت پایدار، مرگ سرخت خروش روزگار، ای غمت جاودان در دل عاشقان، خون تو در جهان می کند گلفشان، هر بهار هر بهار. Thank you. شهید 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 راه تو افتخار نام تو ماندگار عزتت پایدار مرگ سرخت خروش روزگار ای غمت جاودان در دل عاشقان خون تو در جهان می کند گل فشان هر بهار هر بهار دشمن ای همراه من تا محو دشمن ای همراه من ننشینم از پا عزم تو یارم ره می سپارم تا فتح فردا ای زنده یاد با تو هم قرار در سپیده اولین بهار
ای زنده یاد با تو هم قرار در سپیده اولین بهار
من ننشینم از پا عزم تو یارم ره می سپارم تا فتح فردا ای زنده یاد با تو هم قرار در سپیده اولین بهار
ای زنده یاد با تو هم قرار در سپیده اولین بهار
روزگاری دهکده‌ای بود جهان امروز سپهری است رسانه دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های شبانگاهی رادیو گفتگو همینک ساعت 2:55 بامداد هست میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما خواهد شد کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی
درست بنویسیم درست بخوانیم
به نام خدا سلام در این برنامه درباره دو واژه اساس و اساس میخوام خدمتتون صحبت بکنم. یکی با سین نوشته میشه که کاربردش بسیار بیشتر از اون یکی، دومی با سه نقطه. الف سه نقطه، الف سه نقطه، این یکی اساس معروف. هر دوشون اولا عرض کنم که از عربی وارد فارسی شدن. اساس با سین همونطور که میدونیم و همونطور که برای ما خیلی آشنا هست واژه، یعنی اصل و با هم به کار میبریم، میگیم اصل و اساس، اصل و پایه و مبدا، به خصوص اصل و پایه. دومی که با سه نقطه نوشته میشه به معنی وسایل و ملزوماته. مثلا ما در ترکیب اساس کشی داریم ما واژه رو. اما دو واژه دیگه هستن که از دومی گرفته شدن. یکیشون اساسه، یعنی همین اساس که انتهاش در فارسی هی غیر ملفوظ به اصطلاح است، به شکل ا در فارسی امروز به خصوص تلفظ میکنه، اساسه به جای اساس به کار میره. بعضی از ادبای عزیز اینو غلط میدونن، در حالی که این واژه غلط نیست. اساس و اساسه هر دو در عربی، حالا با تلفظ متفاوت، وجود داره، کاربرد داره و در فارسی هم همینطور. حالا فکر میکنم اساس نسبت به اساسه کاربردش بیشتره. یکی دیگه هم اساسیه است. اساسیه رو به نظر میرسه ما فارسی زبانان ساختیم، اما از دو عنصر، یکی اصلی یکی فرعی، اصلی اساس باشه همون که با سه نقطه است، و دومی اون پسوند معروف ایه که در ریاضیه و ادبیه و طبیعیه و امثال اون هست، که معمولا اینا واژه‌های کهن هستن. در شخصیت و وضعیت و امثال اونم این پسوند همونه. اساسیه رو ما از اساس به اضافه ایه به نظر میرسه خودمون فارسی زبانان در واقع دو عنصر عربی رو گرفتیم خودمون ساختیم. هیچ کدوم از این سه واژه غلط نیستن، یعنی اساس، اساسه و اساسیه. یعنی مثلا میتونیم بگیم من فردا اساس کشی میکنم، از این منزل به منزل دیگه میرم، یا میتونیم بگیم اساسمو جمع کردم یا اساسیمو جمع کردم. اینا هیچ کدوم غلط نیستن و خیلی از اینا رو به جای هم میشه به کار برد. اما گاهی میبینیم که غلط املایی به کار میره. مثلا میگن که اسباب و اساس، اسباب و اساسی و امثال این با سین نوشته میشه. نوشتن این با سین دیگه غلطه. اینجاست که دیگه باید و نباید زبانی میاد وسط و ما اسباب و اساسی رو نمیتونیم با سین بنویسیم. این با سه نقطه هست. تا زبان ما اساسش خط عربیه و البته هست، ما نمیتونیم از این قواعد سرپیچی کنیم، از این قواعد بگذریم، چون گذشتن از قواعد زبانی حد و حدود داره که اون بحث بسیار مبسوط و مفصلیه. به همین مقدار بسنده میکنم و تا برنامه آینده که به واژه و واژه‌های دیگه و موضوعات دیگه بپردازیم، شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم از هم